بسم الله الحمد وصلى الله وعليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در استدلال به روایت اعمش که در وسائل جلد 5 صفحه 532 باب 17 حدیث 8 در این روایت این جمله دارد: لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل، سؤال این بودی که کسی مسافر است 4 رکعتی خونده، اگر عمدن بوده این نمازش باطله. چرا؟ لأنه زاد فی فرض الله. این لأنه تعلیل است، به مقتضای عموم تعلیل اون چه که در صلات اضافه بشود موجب بطلان نماز است. مازاد رکعتین باشد، رکعت باشد، رکوع باشد، تشهد باشد، به مقتضای این اطلاق همه جا وجوب عاده دارد. خرج ما خرج و بقی الباقی، اجزای غیر رکنیه نسیانن خرج، اتمام در موضع قصد خرج، جهل در مورد جهل خرج، خرج ما خرج و بقی الباقی. زیادی تشهد دلیلی بر خروجش نداریم، زیادی سوره دلیل بر خروجش نداریم. پس به مقتضای عموم علت، لأنه، این است که این حکم یعنی بطلان نماز با زیادی عمدیه از این روایت استفاده می شود. در استدلال به این روایت دو اشکال است. اشکال اول این است که این روایت ضعف سندی دارد، از این جهت که در این سمت جماعتی مجهولن، جماعتی توصیق نشدن، در وسائل جلد 19 صفحه 445 طریق 390 این افراد هستند. اصلا خیلی که باشد از مشایخ صدوق هم توصیق ندارند. بعضی از اینها داره که مرحوم صدوق و خدا رضوان الله رضی الله عنه همین مقدار. ملاحظه کنید این سند در این سند تمیم ابن بهلول است، بکر ابن عبدالله ابن حبیب است که هیچ کدام توصیق نشده اند. احمد ابن محمد ابن سنایی است، احمد ابن محمد ابن هیثم است که اینها یا مجهول مطلقاً یا اگر ذکری از اونها شده همین مقدار است. مثل سنایی همین دارد که کان من مشایخ صدوق. این اشکال را همه قبول دارند، کل اسناد روایت اعمش را در باب حج مکرر بیان کردیم. در این بین مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک جلد مورد بحث می‌فرمایند که یمکن که گفته بشود که عمل مشهور بین المتأخرین جابر ضعف این سند باشد. دویست و سی و پنج همون جدی که روز اول ذکر کردیم. این فرمایش دو اشکال دارد. اولا عمل متأخرین چه اثری دارد؟ اونی که موجب جبر است استناد قدما هست. عمل متأخرین جابر نیست. و ثانیاً در اینجا احراز این که این فتوا مستند به روایت اعمش باشد ممکن نیست، جای این حرف اصلا نیست. چرا؟ برای اینکه زیادی عبدی عمدی مبتلس روایت ابو سعید ابو بصیر دارد، سعید زراره دارد، این که مشهور فتوای به بطلان دادند با وجود روایات صحیحه که مؤید به غیر اونهاست، کی گفت مشهور استناد به این روایت کرد؟ احراز این که مشهور استناد به این روایت کردن در این فتوا عجیب است. کی گفت؟ خب روایت صحیح بوده دیگه، صحیح و ابو بصیر منزاد فی صلاتی فعلیه العاده، چرا استناد به صحیح ابو بصیر نکنن استناد به این روایتی که کل رواتش یک نفرم شاید یک وقتی بررسی کردیم نبود توشون، که یا مجهولن یا تضعیف شدن یا توثیق نشدن. از کجا این معنا را احراز کنیم؟ فعلیه معافاده مرحوم آقای حکیم در صفحه 235 همون جلد فی غایت الاشکال است. فعلیه این روایت اولا قابل استدلال نیست، برای اینکه ضعف سندی داره، و ثانیا از اون نبیم که این روایت ضعف دلالی هم داشته باشد. ملاحظه بفرمایید، در این روایت این جمله دارد: لأنه قد زاد فی فرض الله. مراد از فرض الله چیست؟ این باید مشخص بشه که ما به عموم تعلیل که مرحوم آج آغزا می فرمایند یا اطلاق که مرحوم آقای حکیم می فرمایند، این مزیق علت است. این علت اختصاص به زیادی در فرض الله دارد. فرض الله سه احتمال دارد: احتمال اول این است که مراد رکعت اول و دوم باشد، که اصطلاحی است. رکعت اول دوم نمازهای چهار رکعتی را میگویند فرض الله، یا مطلق رکعتین اولیتین را میگویند فرض الله. در قبال این فرض النبی است که رکعت سوم و چهارم یا سوم از مغرب اصطلاحی است. فرض الله فرض النبی، فرض الله رکعتین اولیتین است، دوتای صبح، دوتای ظهر، دوتای عصر، دوتای مغرب. بعضی از فرض الله ها تغییر نکرده، بعضی از فرض الله تغییر کرده. فرض النبی دو رکعت یا یک رکعت نماز مغرب است، که این معنا از روایات استفاده می شود، یعنی این اصطلاح همش واجب است، اما بعضی ها فرض الله هست، بعضی ها فرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند متعال هم اجازه فرموده است. این از روایات متعدده استفاده می شود این اصطلاح وسائل، جلد 3 صفحه 31 باب 13 حدیث 2 حدیث 12 حدیث 14 که در این احادیث و غیر این احادیث این اصطلاح به کار برده شده است که دو رکعت اول فرض الله است، اون چه اضافه شده است فرض النبی است که خداوندم امضا فرموده است، در نتیجه فریضه 4 رکعت است، 2 رکعتش فرض الله است و 2 رکعتش فرض النبی است. این یک احتمال در کلمه فرض الله. احتمال دوم این است که در روایات به رکوع و سجده فرض الله اطلاق شده است، به تشهد و قرائت و سوره سنت اطلاق شده است که مراد از این سنت باز فرض النبی است. اینم یک احتمال که روایات هم داره که اینا خودتون روایات چه پیدا کنید. احتمال سوم این است که مراد امام علیه السلام در این روایت ما فرضه الله علی المسافر است. که ما فرضه الله علی المسافر ایزن 2 رکعت است، هست لانه قضاد فی فرض الله کدام یکی از این معانی مراد است؟ فرض الله به معنی الاول، فرض الله به معنی ثانی، فرض الله به معنی ثالث. این یک بحث که مراد از فرض الله چیست. اگر اینجا در ذهن کسی بیاد که همون احتمال سوم است به قرینه مورد، ملاحظه کنید روایت را، اون عموم تعلیل به دنبال این جمله هست و تفسیر فی سمانیت فراسق راهو بریدان و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته، میفهمن نماز مسافر 2 رکعته، اگر قصر نکردی نماز باطله، لانه قضا. ما بگوییم مورد سؤال گرچه موجب تخصیص نمی شود، منات عموم علت است، البته مورد سوال اینجا با سایر جاها فرق داره، رو باید دقت کنید. مورد سوال تارتن در کلام راویه، این خوب واضحه که اشکاریه، در ما نحنفی در کلام امام علیه السلامه، این غیر اون موردی که میگوییم مورد مخصص نمیشود. ملاحظه کنید و تفسیر فی سمانیت فراسخ، این در کلام امام علیه السلام است، و هو بریدان در کلام امام علیه السلام است، من قصرت افترت در کلام امام علیه السلام است، و من لم یقصر فی سفر، این در همه در کلام امام علیه السلام. دنبال این امام علیه السلام یک عموم علتی فرموده، حد اقل این است که این روایت به ما این که جملات در کلام خود امام علیه السلام است، مانع از انعقاد عموم برای علت باشد، نمیگذارد عموم بشود. هرون با جاوزا میگیم قابل تخصیص نیست، اگر ظهور منعقد بشه باید قابل تخصیص نیست. چرا تو قابل تخصیص؟ کل جملات مربوط به فرمایش خود امام علیه السلام است، در کلام راوی نیست که بگیم مورد لاجب و تخصیص. انا کلن، حالا این خودش بحث داره، 80% احتمال سوم مراده. بنا نلاحظا اگر ما این 80% را گرفتیم که واضح این روایت از مورد بحث خارج است، این روایت در اضافه رکعات است، در اضافه رکعت سوم و چهارم است، در رکوع هم نمیتوانید این را بگیرید. اگر ما اما ذکرنا روایت ظهور در احتمال سوم پیدا کرد که ارتباط به ما نحنفی ندارد، رکعات را میگوید، رکوع هم نمیگوید، تشهد هم نمیگوید، و اگر کسی این احتمال را نپسندید، همون جمله معروف که مورد لا یوجب و تخصیص را تعمیم داد، به ذکر مورد در کلام سائل و ذکر مورد در کلام امام علیه السلام، حد اقل این است که روایت مجمل میشه. یا احتمال اول مراد است، یا احتمال دوم مراد است، یا احتمال سوم مراد است، بفرمایید هر یک از احتمالات فی درجته. احتمال اول 20 درجه، احتمال دوم 30 درجه، احتمال سوم 40 درجه، علی کل روایت مجمل میشه. لأنه فی فرض الله، این مجمل میشه که کدام یک از این احتمالات ثلاث مراد بوده، اگر مجمل شد قابل استدلال نیست. فعلیه به نظر بنده این روایت دو اشکال دارد، اولا ضعف سندی دارد و ثانیاً ضعف دلالی دارد. البته اشکال دوم را مرحوم آقای حکیم نمی پسنده، مرحوم آقای خویی هم نمی پسنده، رفتن روی سراغ این که عموم علت هست. علی کل حال مسئله در اشکال دوم ذات قول اینه، قولم به این که این حرفا صدمه به اطلاق نمی زند لأنهو قد زاد فی فرض الله، و قولون به این که نه مراد از فرض الله مشخص نیست، روایت مجملتون هست، فعلیه استدلال به این روایت صحیح نمی باشد. نه املا بحث به جهله ها معیدتن، برای اینکه یکی از این احتمالات اگر درست باشد در تأیید کفایت می کند، لازم نیست 100% باشد. فعلیه روایت اعمش یا به خاطر دو اشکال یا به خاطر یک اشکال قابل استدلال نمی باشد، نه معید می شود باشد. ذکرنا در این روایات در صحیحه زراره که در باب 19 از خلل جلد 5 و در باب 14 از رکوع در جلد 4 مفصل در اطراف این صحیحه بحث انجام گرفت. ما در رابطه با این صحیحه این مطلبی نقل کردیم و اون حمل المطلق علی المقید بود، در این مطلب ما اشکال کردیم، گفتیم جای حمل مطلق بر مقید نیست، از این جهت که قید ثابت نشده است. این مطلبی بود که در مباحث گذشته در رابطه با صحیحه زراره بیان کردیم. این مطلب یا خوب توضیح ندادیم یا فی الجمله قابل مناقشه است، یعنی اشکال ما وارد نیست. چرا؟ برای این که قائلین به حمل المطلق علی المقید مطلقا نمیگوید، این گفتار علی القول به تعدد است. علی القول به این که دو روایت باشد، بنابر این فرض حمل المطلق علی المقید است. گوینده این فرض را میگوید، نه مطلقا که اشکال موارد باشد. اگر مطلقا بگوید حمل مطلق بر مقید، اون هر اشکال ما وارد است، تغییر ثابت نشده که شما میخواید حمل مطلق علی المقید بکنی، اما او اینو نمیگه، تصریح میکنه گوینده به این که علی القول به تعدد حمل المطلق علی المقید است. در اینجا دو حرف است، یک بحث صغروی است و اون این است که آیا دو تا یعنی یا یکیه. اینا دو روایت یا یک روایت، این یک بحثه که بگیم دو روایت است یا یک روایت، این مورد اختلاف است. ما گفتیم یک روایت، خب بعضی ها ممکنه بگوین دو روایت، این بحثی نیست، بحثیست خودش. حرف دوم این است که لو فرض که اگر دو تا روایت شد، جای حمل المطلق علی المقید هست یا نیست. گوینده روی حرف دوم داره این نظریه را میده، علل قول به تعدد، علل قول به تعدد این روایه در یک صفحه باشد، در یک باب باشد، پشت سر هم باشد، هیچ اشکالی نداره. امام علیه السلام تارتم فرموده است که من زاد فی صلاتی فعلیه العاده و اخرى در حدیث دو ولو متصل هم باشد، فرموده است من زاد فی صلاتی رکعتن فعلیه العاده. فرض کن روایت اول زراره نقل کرده، روایت دوم محمد ابن مسلم، نیست اینجور. اما اگر اینجور باشد هیچ اشکالی ندارد، مثل بقیه روایاتی که تعارض بالاطلاق و تغییر دارد. اینجا دیگه جایی این که بگیم هنوز قید ثابت نشده چرا حمل مطلق علی المقید میکنید، این اشکال ما وارد نیست. ببین که اگر لو فرض که دو تا روایت باشد، راوی در عهد ما محمد ابن مسلم باشد، در دیگری زراره باشد، روایت اول از امام باقر علیه السلام باشد، روایت دوم از امام صادق علیه السلام باشد، اینجا که دیگه احتمال وحدت نیستی که. اگر اینجور بود چیکار میکردید؟ جمع دلالی میکردید، میگفتید یک روایت میگوید منزاد فعلیه العاده، یک روایت میگوید منزاد رکعتم فعلیه العاده، علل قاعده بود حمل مطلق علی المقید کرد فعلیه. اون اشکالی که ما در مباحث سابقه بر این نظریه حمل المطلق علی المقید کردیم، علا تقدیرم وارد نیست. نه بحث صغروی دو تا یا یکی، من عقیده اینه که یکیه، برای اینکه راوی در هر دو زراره است، مسئولون ان هر دوش امام باقر یا امام صادق علیه السلام است، هیچ جمله در روایت اختلاف ندارد، کم و زیاد اگر هست اما اختلاف نیست. فعلیه اون اشکال ما بر این فرض، البته فرض از نظر ما نادرسته، بنابر این فرض اون اشکال وارد نمی باشد. هذا تمام الکلام در دلیل اول بر مبتلیت زیادی عمدیه در اجزاء غیر رکنی. برای این مدعا گفتیم چند دلیل ذکر شده است، اهم اون ادله گفتیم این روایات هست، اهم این دلیل هم گفتیم دو روایت هست. پس دو اهم داریم، یکی اهم از ادله روایات، اهم از روایات دو روایت بود، بقیه روایات یا دلالت نداشت یا معید. پس در دلیل اول بر مبتلیت زیادی اجزاء غیر رکنی یک که اهم ادله بود، روایات بود که ملاحظه شد. دلیل دوم بر مبتلیت زیاده توقیفیت عبادات است، که از این توقیفیت جماعتی از علما رضوان الله تعالی علیهم سخن فرموده اند. جواهر جلد 12 صفحه 260، ریاض جلد 4 صفحه 101، حدائق جلد 9 صفحه 119. انشاءالله تعالی این موارد را نگاه کنید تا دلیل دوم بر مبتلیت زیاده تقریبا و اشکالا انشاءالله تعالی بیان بشود. و صلی الله علی محمد.